بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تعارض غیر مستقر مورد اول را که ذکر کردیم ورود بود. ما حاصل ورود عبارت از این بود تنافی دو حکم است به لحاظ مجبور، اما به لحاظ جهل تنافی بین اون دو حکم نیست، لذا در واقع از تعارض خارجه. چه تعارض مستقر و چه تعارض غیر مستقر. بحث ورود تمام شد. بحث امروز ما مورد دوم از ثانی التزاحم هستش. در تزاحم گفتیم که تنافی بین دو حکم است به لحاظ مرحله امتثال، اما به لحاظ جلب و به لحاظ مجعول هیچ تنافی بین این دو حکم نیست و تزاحم هیچ وقت به تعارض بر نمیگرده، چه تعارض مستقر و چه تعارض غیر مستقر. در واقع تنافی بین دو حکم است به لحاظ امتثال. برای اینکه تزاحم به تعارض بر نگرده دو تا شرط لازمه. اگر این دو شرط محقق بشه تزاحم هیچ وقت به تعارض بر نمیگرده. شرط اول امکان ترتبه. بگیم ترتب امر معقولیه. ترتب یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس و مولا ما رو تکلیف کنه به یک عمل که این عمل ضد و مزاحم با یک تکلیف دیگره، اما به این مزاحم ما رو تکلیف کنه مشروط به چی؟ به معصیت اون تکلیف. بگه که من تو رو تکلیف میکنم به اتیان الف، بعد بگه که تکلیفت میکنم به اتیان به، به نحوی که اتیان ب و اتیان الف معن ممکن نیست. منتها بگه تکلیفت میکنم به اتیان ب علا تقدیر معصیت تکلیف به الف. این اصطلاح هم بهش میگن ترتب. آیا تکلیف به یک زد، تکلیف به یک عمل به نحو ترتب ممکنه یا محاله؟ مرحوم آخون از کسانیه که قائل شده به استحاله ترتب. بعضی قائل شدن به امکان ترتب. خب تزاحم کی به تعارض برمیگرده که ما قائل به امکان ترتب باشیم؟ اما اگر گفتیم ترتب محاله، دائماً هر تزاحمی که بین دو دلیل باشه، بین دو حکم دو دلیل باشه، لا محاله برمیگرده به چی؟ به تعارض. پس شرط اول در عدم رجوع تزاحم به تعارض قول به امکان ترتبه. این شرط اول. چون دیگه دو تا اطلاق دو تا دلیل معنا نداره دیگه. وقت اگر به ترتب رو ممکن شد، ممکن شدی، شارع هم از ما اتیان الف رو میخواد، هم اتیان ب، و فرض اینه که من قدرت بر اتیان هر دو رو ندارم، تکلیف به غیر مقدور عقلن محاله. حتما اطلاقی نمیتونن داشته باشن، هر دو اطلاق نداره یا لاغل یکیش اطلاق نداره. پس بنابراین در ما نحنفی ترتب وقتی هستش که چیه؟ ترتب وقتی هستش که ما تزاحم به تعارض وقتی بر نمیگرده که ما امکان ترتب رو ممکن بدانیم. شرط دوم اینه که هر تکلیفی عقلاً مشروط به یک شرطی است و اون اینه که مکلف و به یک واجبی که اهم یا مساوی باشه مشغول نباشه. اما ما اگر یک تکلیف به یک عملی داشته باشیم و در زمان اون عمل به یک اهمی یا به یک مساوی مشغول باشیم، اون تکلیف دیگه بر من وجوبش فعلی نیست. این را باید قائل باشیم. امکان ترتب تنها کافی نیست. امکان ترتبه، یکی خود ترتبه، یکی امکان ترتب. شرط اول امکان ترتب بود، نه خود ترتب. دومی آره، دومی دیگه بحث امکان نیست. این شرط را باید قائل باشیم که اگر شخصی تکلیفی داشته باشه و در زمان اون تکلیف به یک عمل و یک واجب اهمی یا یک واجب مساوی مشغول بود، دیگه اون دلیل و اون خطاب شامل این نمیشه. امکان ترتب اون در شرط اول لازمه. اگر شما امکان ترتبی نشدید، دیگه نوبت به اون نمیرسه. امکان در شما ترتب رو ممکن بدونید، اما شرط دوم رو قبول نکنید. برای هر کسی که شرط دوم رو قبول کرده، امکان ترتب رو قبول کرده. امکان ترتب غیر از خود ترتبه. شرط اول امکان ترتبه، شرط دوم وقوع ترتبه.
منظورم که اگر دوم رو شرط بدانیم
که کار تمام، این کار تمام بیمانه که اولی هم شرط رسید زده، کار تمام بیمانه هست. پس بنابراین شرط دوم اینه که باید قائل باشیم در همه خطابات یک مقید لبی رو شما باید ملتزم بشید، که اگر کسی در هر واجب ترک کرد اون واجب رو، اما مشغول شد به یک واجب اهمی یا به یک واجب مساوی، اون خطاب شامل این فرد دیگه نمیشه. پس این دو تا شرط رو ما باید قائل بشیم تا تزاحم به تعارض بر نگرده. اگر این دو شرط را قائل نشدیم، تزاحم دائما به چی برمیگرده؟ در دو دلیل به تعارض برمیگرده.
میشه امکان رو پذیرفت
ولی ممکن شد بله. بله، چون وقوع دلیل میخواد، چون قرینه عقلیه، باید بگیم لطفا عقل این قید رو میزنه. آره بگه نه، این قید رو نمیزنه. آره بگه این قید رو نمیزنه. پس بنابراین کما این که خودشم محل نزاع واقع شده، پس ما اگر قائل بخواهیم تزاحم به تعارض بر نگرده، باید این دو شرط رو بپذیریم. شرط اول امکان ترتب، نه وقوع ترتب. شرط دوم اینه که هر تکلیفی لبن مشهود و مقید است به عدم اشتغال و انشغال مکلف به یک واجب اهم یا مساوی.
در جایی که حد مزاحم واجب مربوط به افراد یک دلیل باشه،
بله،
اگر مربوط به افراد یک دلیل باشه،
بله، همیشه ذکر میکنیم که تزاحم در دو دلیل، دو حکم دو دلیل،
از در اونجا که هر جفتشون واجب هستش که نیاز تاریخ باشه، در اونجا
دیگه این دو شرط نمیخواد، تعارض هم نیست، چون اصلا دو تا دلیل نداره که بخواد تعارض بشه. این خدمت شما عرض کنم که البته یه چیزی به شما بگم، ما ها در جایی که یک دلیل باشه، اینه قبلا خارج از بحث بشه اشاره کرده بودم، اینه توی پرانتز میگم تو وسط بحث به مناسبت، اگر ما یک دلیل داشته باشیم ولیکن قدرت بر امتثال چیه بعض الافراد داشته باشیم، گفته اکرم العالم، خب وجوب اکرام عالم انحلالیه، هر عالمی یه وجوب اکرام داره، زید یک وجوب اکرام داره که عالمه، هم یک وجوب، ولیکن ما یک قدرت بیشتر نداریم، اگر زید رو اکرام کنیم دیگه امر نیتونیم اکرام کنیم، اگر امر اکرام کنیم زید نیتونیم اکرام کنیم. مثلا اکرام اینها به اطعامه، ما یه پول بیشتر نداریم، یا باید زید رو دعوت کنیم به غذا، یا باید چیه؟ امر دعوت کنیم به غذا. اگر یکی رو دعوت کردین دومی رو نمیتونین دعوت کنین. یا فرض کنیم گفته انقدر غریب، دو نفر سه نفر در حال غرق شدن هم. دو نفر در حال غرق شدن هم. من فقط یک قدرت بیشتر ندارم، یکی از این دو نفر رو میتونم انقاذ کنم. ماها در اونجا از باب تظاهر خارج میدونیم حقیقت، خلافاً به علل مشهور گفتیم وقتی که دو نفر در حال غرق شدن مشهور قائلن که من دو تا تکلیف دارم اما به نحو مشروط، انقاذ زید بر من وجوبش فعلیز علا تقدیر ترک امر و ترک انقاذ امر بر من واجبه علا تقدیر ترک انقاذ زید. ماها او را از باب تظاهم خارج میدونیم، گفتیم یک تکلیف بیشتر نداریم، به فرد مردد مکلفیم وجوب انقاذ احده ما، احدی که فرد مردده. اگر دو نفر عالمن، سه نفر عالمن و فقط من قدرت بر اکرام یه نفر رو دارم، مشغول قائلم که ما در واقع سه تا وجوب اکرام داریم اما مشروطه، گفتیم نه، در اونجا ما یه وجوب اکرام بیشتر نداریم و اون اینه که به فرد مردده، یعنی بر من واجب است اکرام یکی از این سه نفر به نحو چی؟ فرد مردد، نه که در واقع سه تا تکلیف مشروط داشته باشم. ده نفر در حال غرق شدنم، من ده تا تکلیف مشروط ندارم، من در واقع یک تکلیف بیشتر ندارم و اون انقاذ یکی از این ده نفر. خب این در صورتی است که مرجح نباشه. اگر مرجحی باشه، مثلا برای مثال توی اینها یکیش امام یا نبی باشه، اونجا فقط اون با مشهور موافقین، اونجا فقط یک تکلیف بیشتر نداره و اون عبارت از انقاذ نبی. فرض کردیم از این ده نفر یه نفر نبیه، بله دو تا تکلیف من دارم، یه تکلیف دارم به انقاذ نبی، یه تکلیفم دارم به احدهم اون نه نفر دیگه به نحو ترتبی، که اگر ترک انقاذ نبی کردم یک فرد مردد از اون نه نفر رو باید انقاذ کنم. یک تکلیف بیشتر نیست، در واقع باب تظاهر نیست، تکلیف به فرد مردد داریم. مشهور قائلن که ما به عدد افراد تکلیف داریم به نحو تظاهر و به نحو ترتبی، اثری نداره. این که تو بحث نظری این در واقع نمیخواد این قید رو اضافه کنیم، اون اصلا خودش از باب تظاهر خارجه. پرانتز بسته، برگردیم به بحث خودمون. پس تظاهم کی بر نمیگرده به تعارض؟ که دو شرط رو ما بپذیریم، شرط اول امکان ترتب، شرط دوم این قید لبن به عقلن که هر تکلیفی مشروط به عدم اشتغال مکلف به یک واجبی اهم یا مساوی. اما شرط اول که امکان ترتب باشه، متعارفه و مرسومه که علما این مسئله ترتب رو در مبحث الفاظ مطرحش کردن، تبع مرحوم آخون در ذیل مسئله اقتضاء الامر للنهی عن الزد، به تبع اون مسئله وارد شدن در یک مسئله ترتب که ما این مسئله رو در اونجا مطرحش کردیم در مباحث الفاظ و گفتیم ترتب هیچ محصور عقلی نداره، قدرت بر امتثال هر دو نداریم که اشاره کردیم در دو تکلیف کافیست که ما قدرت بر عدم المعصیت داشته باشیم، عقل بیش از این شرط نمی کنه. در دو تکلیف فعلی شرط عقل این نیست که شما باید قدرت بر امتثال هر دوره داشته باشید، بلکه اگر یک تکلیف داشته باشد شرط عقلی چیه؟ که قدرت بر امتصادش رو داشته باشه. اما در دو تکلیف شرط عقلی این نیست که تو باید قدرت بر امتصال هر دو رو داشته باشی. اونی که عقلا شرطه در دو تکلیف اینه که من قدرت بر عدم معصیت هر دو رو داشته باشم و در باب تکلیف ترتبی من قدرت بر عدم معصیت هر دو تکلیف فعلی رو داشتم. کدوم مکلف؟ مکلفی که هم باید انقاض فریضه کنه و هم باید در ضیق وقت نماز بخونه. و گفتیم این مکلفی که در داخل وقت نه نماز میخونه و نه انقاض میکنه، هیچ کدوم رو انجام نمیده، این مکلف دو تا تکلیف فعلی داره. یکی انقاض برش فعلی است، یکی نماز فعلی است. با این که قدرت بر انتظار هر دور این مکلف نداره، اما این مکلفی که در داخل وقت نه نماز میخونه و نه انقاض میکنه قدرت بر عدم معصیت هر دو تکلیف فعلی رو داشت. با این که قدرت بر امتثال هر دو رو نداشت، اما قدرت بر عدم معصیت هر دو رو داشت. میتونست هر دو تکلیف رو معصیت نکنه، اما معصیت کرد. و یکی هم نقطه تعدد عقوبته. گفتیم ما هیچ دلیلی نداریم که هر با معصیت متعدد بشه باید عقوبتم متعدد بشه. این که معصیت اصلا استحقاق اصل عقوبت و استحقاق چه مقدار از عقوبت عقلیه. عقل ما حاکمه در جایی که معصیت متعدده، اما قدرت بر امتثال متعدد نیست، واحده. عقل چی میگه؟ عقل میگه استحقاق و عقوبت فقط بر چیه؟ به اندازه یک معصیته. ولو 10 تا معصیت کردی، 10 تا مخالفت کردی، اما چون قدرت بر امتثالت یکی بوده، اگرچه قدرت عقلی داشتی بر این که هر 10 تا رو معصیت نکنی، اما چون قدرت امتثالت یکی بوده تو استحقاق و یک عقوبت هم بیشتر نداری. مشهور بین علماء متأخر تعدد عقوبتی شدن. ما هم در دورهای قبل، در دوره قبل قائل به تعدد عقوبتی شده بودیم، بعد برگشتیم به وحدت عقوبت. گفتیم خوب دقت کنی، ضابطه در فعلیت تکلیف قدرت بر عدم معصیته، اما ضابطه در مقدار عقوبت بر امتثاله. میخواد ببینن چقدر اینه با چوبش بزنن، ببینن که قدرت چه مقدار امتثال رو داره. برای قدرت بر معصیت 10 تا رو داره، چون 10 تا تکلیف مترتب داشته و هر 10 تا رو معصیت کرده. وقتی میخواد ببینن چه مقدار باید گوشت بکشن یا گوشمالش بدن، نگاه نمی کنن بر قدرتش بر معصیت. عقل نگاه میکنه بر قدرتش بر امتثال، میبینه این بیچاره 10 تا معصیت کرده اما قدرت امتثالیش یکی بوده. میگه یه بار فقط باید گوشمالش بدن، نه اینکه 10 تا گوشمالش بدن. بله، در نظر عقجایی که ته معصیت بدون ترتبه، یعنی 10 تا امتثالت مخالفت کرده، قدرت بر 10 تا امتثال داشته اما امتثال نکرده. اما در ترتبی 10 تا معصیت کرده اما قدرتش بر امتثال یکی بیشتر نداره. عقل نگاه میکنه برای کمیت عقوبت، نه برای اصل عقوبت. برای اصل عقوبت نگاه میکنه به معصیتش، برای کمیت عقوبت نگاه میکنه به قدرتش بر امتثال، یعنی یه قدرت بیشتر نداره. بذار میگه یه بار فقط چوبش بزنم، ولو 10 تا معصیت کرده اما یه چوب بخوره کافیه. در اونجا فرضی که اگه بدون ترتب باشه قدرت بر امتثالش هم متعدده. و تعداد ترک امتثال ها باید عقوبت بشه. بس که
گفته انقذ قریب، یه بار یه دونه قریب بوده، یه بار
صد تا قریب بوده، یه قدرت هم بیشتر نداشته. او ترتبی ها میگن صد تا معصیت کرده، ما میگیم اشکال نداره، فی نفسه اشکال نداره صد تا معصیت کرده باشه، اما وقتی به مقام مجازات میرسه فقط یه بار گوشه میکشن، یه بار تو گوشش میزنن. چرا؟ چون درست صد تا معصیت کرده، اما قدرتش بر امتثال فقط یکی بوده.
الان
معصیت استحقاق میاره، اما مقدار رو چیه؟ در بین عقلا هم اینطوره، اینطور نیست که تمام عصات به یک اندازه استحقاق و قوت داشته باشن، شاید کمتر قانونی باشه که مجازاتش کشدار نباشه. مثلا میستن بین 6 ماه تا 10 سال، بین 50,000 تا 2 میلیون تومن. نمیدونم آیا اصلا مجازات مثلا قطعی شد داشته باشیم، اما نوعاً مجازات چیه؟ کش داره، یعنی علتش اینه که قصات هم یه اندازه نیستن، متخلفین هم یه اندازه نیستن استحقاقشون. خودم این شاهدش که اونجایی
که طرف مثلا یک معصیت کرده و یه قدرت داشته، مثلا یه چوب
بخوره،
اما
اینجایی
که
10
معصیت کرده،
اما یه قدرت داشته،
اینجا یه چوب نمیزنم بهش،
بیشتر میزن؟
حتما جا شده،
نه. بیشتر 10 معصیت داشته، 10 معصیت، اما قدرت برای امتثالش یکیه، یعنی اگرم امتصاد میکرد فقط یکی رو میتونست نجات بده، نقطه را علایهانه باید قرب میشده. درست ما میخوزیم ده تا معصیت که نکرد، ده تا معصیت حساب رو فرض کرده، اما یه قدرت بیشتر نداشت. این عقل ما میگه همه که این یه چوب بیشتر استحقاق نداره. بله؟ دو تا چوب اگه میتونست دو تا نجات بده از 10 نفر، دو تا چوب میخوره، برای 10 تا معصیت کرده، اما فرضاً اگر نجات میداد 2 نفر را میتونست نجات بده، نه بیشتر. این در اونجا بحث شده که ترتب هیچ محصور عقلی در ترتب نیست، اینا بحث ثبوتیه فقط، یعنی امکانیه، این در اونجا بحث شده. اما بریم سراغ چی؟ بریم سراغ ما نحنفی، بریم سراغ شرط دوم. شرط دوم چیه؟ که هر دلیلی و هر خطابی و هر تکلیفی لبن مقید به عدم اشتغال مکلف به اهم یا به مساوی، این قدر داره. لذا اگر انسان وقت نماز بره سراغ یک واجب مزاحمی که اهمیتش از وجوب نماز کمتر نباشه، این شخص چیه؟ تکلیف به صلات را معصیت نکرده، چون مشروط بوده به این شرط، شرطش بهگی نشده، شرطش عدم الاشتغال بوده، حسب الفرض این مشغول شده. مثلا در وقت نماز دو نفرن، یه نفر نماز نمیخونه، تراز میکشه تو سایه، یه نفر دیگه اونم نماز نمیخونه، اما میره مشغول چی میشه؟ نجات مثلا این افرادی میشه که توی زیر آوار موندن یا در حال غرق شدن. هر میگه اون کسی که نماز نخونده و زیر سایه که دراز کشیده، توی سایه دراز کشیده، اون معصیت کرده، اما اینم که نماز نخونده و مشغول شده به یک واجب اهمی، رفته افرادی رو که زیر آوار موندن از زیر آوار نجاتشون داده یا در حال غرق شدن بودن، رفته از غرق نجاتشون داده، این اصلا معصیتی نکرده، اصلا این شخص مکلف به نماز نبوده، چون شرطش عدم اشتغال بود و این شرط در عالم خارج محقق نشد. این شرط دوم رو تو اینجا مطرحش میکنم، اونجا دیگه مطرح نکردم. برای این شرط دوم وجوهی ذکر شده، بهترین وجه وجهیست که مرحوم آقای صدر ذکر فرمودن، لذا اکتفا میکنیم به همون وجهه که ایشان فرمودن. در کتاب کهوز جلد هفتم صفحه 64 ایشان فرموده که هر تکلیف یا خواه عقلا مقید به قدرت تکلیمی. این رو مورد تقریبا اتفاقه. نماز بر کی واجبه که قدرت تکوینی بر اتیان داره؟ حج بر کی واجبه که قدرت تکوینی بر اتیان داره؟ روزه بر کی واجبه که تکوینن قدرت بر ایجادش رو داره؟ شرب خمر بر کی حرامه که قدرت تکوینی بر ترک داره؟ این که خب تقریبا مورد توافقه. ایشون می فرماید که علاوه بر این که عقلن مشروط به قدرت تکوینی، عقلن مشروط به قدرت شرعی هم هست. هر خطابی، هر تکلیفی عقلن چیه؟ مشروط به قدرت شرعی. مراد از قدرت شرعی چیه؟ میگه عدم اشتغال مکلف است به یه واجبی اهم یا مساوی. یعنی همه خطابات، همه احکام، همه تکالیف اگر مکلف در زمان اون تکلیف بره مشغول بشه برای اتیان یک واجبی که یا از این واجب مفروض یا اهم یا مساوی است، این شخصا تکلیف نداره. پس شرط دوم عقلی عبارت از قدرت شرعیه. قدرت شرعیه یعنی چی؟ یعنی عدم اشتغال به یک واجب ضدی که یا اهمه یا مساویه. لذا منی که در وقت نماز مشغول به نجات این افراد از زیر آوار هستم یا مشغول نجات افراد هستم از غرق شدن در وقت نماز، من مکلف به نماز نیستم. و همچنین اگر در موسم حج به جای این که برم حج مشغول بشم به یک واجب اهم یا مساوی، مثلا انقاذ و نجات افرادی که دچار چیه هلاکت دارن میشن و حج رو ترک کنم، اون حج بر من واجب نیست چون انقاذ دیگری اهم است نسبت وجوبش نسبت به چی؟ وجوب حج یا وجوب صوم یا وجوب صوم. دلیل ایشان چیه؟ میگه این از دو حال خارج نیست، یا عقلن یا این خطاب اطلاق داره یا اطلاق نداره. من این که در وقت نماز مشغول انقاذ شدن یا این خطاب به صلات اطلاق نداره، شامل من نمیشه که ثبت المطلوب، یا اطلاق داره بازم شامل من میشه، اقم الصلات کتب علیکم الصیام شامل من میشه. من این که مشغول بودن در وقت بچی به یک واجب اهم یا مساوی، اگر اطلاق داشته باشه، دقت میکنید، اگر اطلاق داشته باشه میشون فرق دو احتمال هست. احتمال اول اینه که علاوه بر اون اهم یا مساوی این واجب را باید اتیانش کنید. این یک احتمال. یک احتمالش اینه که اطلاق داره، نه اون رها کن بیا این یکی رو مشمول بشه، این واجب رو مشمول. اگر معنای اول باشه که این فرض اینه که من قدرت ندارم و فرض اینه که قدرت تکوینی چیه؟ شرط. پس اگر من این که در تمام وقت مشغول به انقاذ شدم، اگر اون دلیل اطلاق داشته باشه، معنی اطلاق چیه؟ معنیش اینه که علاوه بر انقاذ نماز هم باید بخونی. این فرض اینه که قدرت نیست. من اگر مشغول به انقاذ بشم دیگه نماز نمیتونم بخونم. اگر مراد این باشه که اون انقاذ رو رها کن، اون رو رها کن یا مشغول نماز بشه، اون ازاله نجاست رو رها کن یا مشغول نماز بشه، اگر مراد اطلاق این باشه، فرض اینه که انقاذ واجب است، اهم است چی؟ نماز. اگر احتمالش هست شعاره بگه اهم رو ول کن، چه حکیمیه یا این مهم رو انجام بده، یا بگه نه مساوی رو ول کن، مساوی رو مخالفت کن که ازاله نجاست باشه، یا این مساوی دیگر رو که صلات انجام بده، این چه حکیمیه؟ اگر مساوی فرق نمی کنه، خب من مشغول ازاله بشم یا مشغول نماز بشن. اگر این باز اهمه میگه ممکنه که مولای حکیم بگه نه با اون اهم رو مخالفت کن یا مهم رو انجام بده. بنابراین ایشان میفرماید که لبن تمام خطابات شرعیه مقید است به این قید لبی که مکلف در زمان این واجب به واجبی اهم یا مساوی مشغول نشده باشه. خب وقتی این قید بود ما دو تا خطاب داریم، یه خطاب داریم سله، یه خطاب داریم عزل نجاست عن مسجد، هر دوش این قید رو داره. سله اللم تشتغل به ازاله، عزل اللم تشتغل به سلات. بین این دوتا جر تنافیه؟ نه. بین اطلاق این دوتا دلیل تنافیه؟ نه. پس تعارضی در کار نیست، هر داره ترکن ترتب اشکال نداره، هر دو تکلیف فعلیه قدرت بر عدم معصیت هر داره داره. پس میبینیم خطاب عقم سلات رو اطلاقش حفظ کردیم، خطاب عزل نجاست رو اطلاقش حفظ کردیم نسبت به این مکلفی که در زیب وقته. منطقه این دوتا تکلیفش ترتبیه. میگه بر تو نماز واجبه اگر ترک ازاله کردی، بر تو ازاله واجبه اگر ترک صلات کردی. این دوتا تکلیف ترتبیه دیگه، محضوری درش هست؟ نه. تعارضی هست؟ نه. پس میبینید موارد تزاهم هیچ وقتش تعارضی نیست. بریم در اهم و مهم. انقض القریب چی میگه؟ میگه بر تو انقاض واجب است مطلقا، چه نماز بخونی چه نخونی بر تو انقاض واجب. دلیل سله چی میگه؟ میگه نماز بر تو واجبه اگر انقاض رو ترک کردی. این دو تکلیف با هم تعارض دارن؟ نه. وقتی دو تا خود با هم تعارض نداشته باشن، دو تا جد با هم تنافی نداشته باشن، دو تا دلیل هم با هم تعارض دارن. میگیم نسبت به این مکلف انقض القریح اطلاق داره، بر تو انقاض واجبه اما چه نماز بخونی چه نخونی. سله چی میگه؟ به اون قرینه لبی، به اون قید لبی میگه نماز بر تو واجبه اگر به انقاض مشغول نشی. این دوتا حرف تنافی دارن با هم در جد؟ نه. بس در دلیل هم با هم تعارض نه. پس در باب تزاهم هیچ وقت به چیه؟ به تعارض بین دو دلیل بر نمیگرده. حالا اون دوتا واجب متزاهم مساوی باشن یا یکی اهم باشه و یکی مهم. اگر مساوی باشن دوتا تکلیف مشروطه، اگر اهم باشه تکلیف اهم مطلقه و تکلیف مهم مشروطه. اینم باب تزاهم. در تزاهم هیچ تعارضی بین آنها نیست. هازا تمام الکلام در مورد دوم که تزاهم باشه. در دوره سابق بحث تزاهم رو اینجا مطرح کرده بودم، مرجحات باب تزاهم و تنبیهات باب تزاهم رو اینجا آورده بودم، اما در دوره فعلی، در این دوره که الان هستیم، این مبحث تزاهم رو در ترتب آوردن بر مبحث زد. مرجحات باب تزاهم و تنبیهات باب تزاهم رو این دوره تو مبحث الفاظ گفتن، دیگه اینجا تکرار نمی کنم. انشاءالله فردا وارد میشیم در مورد سوم الحکومت که از موارد مهمه تعارض غیر مستقره. انشاءالله وارد بحث حکومت میشیم. الحمدلله رب العالمین.